سه‌شنبه 26 اسفند ماه 1399 خارج فقه القضا، نشست 84، توکیل و تولیت در قضا، ادامه بیان منع توکیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اصلح كل فاسد من امور الناس اجمعين. برخی از آقایان چند تا سوال داشتن از بیانات محقق عراقی در مسئله. مشخص بود زحمت هم زیاد کشیده بودن، منتها خب اگر من بخوام پاسخ بدم و دوستان دیگه هم استفاده کنن، متوقف بر اینه که سخنان عراقی توضیح داده بشه. ممکنه انشاءالله در روزهای آینده ما بحث عراقی رو هم مطرح کنیم. بنابراین فاضل گرامی منتظر باشند، این ممکن هست انشاءالله همین کار رو خواهیم کرد. من کلام ایشون رو میارم. بعد از اینکه کلام ایشون آمد و نکاتش برجسته شد، اگر دوست گرامی ما مطلبی دارن بعد بپرسن. و اما برگردیم به اصل ماجرا. خب ماجرا چی بود؟ توکیل در قضا و تولیت. عملا ما افتادیم تو بحث اول توکیل تا بعد برسیم به تولیت. در بحث توکیل نظری رو آوردیم که دیدید زیر بار نمی رفت. توکیل مرحوم آقای حائری سلمه الله این اندیشه رو داشت. یکی از کسانی که حق داره حرفش رو اینجا نقل کنیم، چون وقت گذاشته ایشون، فکر کرده، به تفصیل صحبت کرده، ما این انتخاب هامون سعی میکنیم حساب شده باشه، محقق رشدیه. مرحوم رشدی یه روحی داره که هر بحثی وارد میشه، خیلی داریم نادری از علما که تا ته قضیه میرن. این که گفتم نادر نیست که خدای نکرده دیگران مسامحه میکنن، اونا اگر بحث به تناسب باشه خیلی دیگه غور نمی کنن در مطلب. بگذرم. جناب ایشون می فرماید که توکیل در قضا مورد مخالفت کل اصحاب یا جل اصحابه. خوب بود که کل رو نمی گفت. خب درست نیست، کل که نمیتونیم بگیم. بله جل اصحاب شاید بتونیم بگیم، گرچه ما رو همین ها هم گاهی تأملاتی داریم و خود ایشون البته عدم جواز رو میپذیره. البته نمیخواست، خود ایشون هم عدم جواز رو میپذیره. بعد وارد بحث میشه. من مانده بودم که کلام ایشون رو چکارش کنم، عینش رو بیارم. دیدم که نه، هم باید خلاصه کرد هم باید ساختارش رو تغییر داد. اگر مقایسه کنید متوجه میشید ما چه کار کردیم. یعنی ضمن این که امانت داری شده، محتوا بدون ذره‌ای تغییر منتقل شده تو صفحه، اما ساختار رو ما به هم زدیم. حالا من چون ممکنه حساس بشید به دردتون هم میخوره تو پژوهش، یه دفعه یه کسی مثلا مطلبی رو دو صورت میکنه، برای مثلا صورت دوم دوباره دو قسم میکنه. حالا بدترش اینه که برای باز یکی از اون اقسام دو دفعه دو قسم درست کنه. خب این چه کاریه؟ هی باید بگی صورت دوم از قسم اول، از نمیدونم بخش اول. آقای رشدی همچون کاری تو کارش صورت گرفته، نه از اول جدا کن اینها رو که بعد موقع بیان به مشکل بر نخوری. حالا شاید هم اشاره کنم چیکار کرده ایشون. ایشون میگه آقا افعال که دارای اثر شرعیه یا حکم شرعی برش مترتب میشه سه قسمه. همینجا ایشون میگه دو قسمه، بعد قسم دوم باز دو قسمه، در حالی که میتونست از اول جدا کنه. حالا میبینید افعال دارای اثر شرعی سه قسمه. قسم اول اینه که اثر مال ذات فعله، مال ذات فعله، ولو عاقلی انجام نده، ولو حیوانی انجام بده، ولو باد انجام بده. مثلا لباس شما نجسه، باد میاد لباس رو میاندازه توی آب، نجاستش برطرف میشه. حالا فرض کنید فشار و مشارم قائل نیستیم، آب جاریه، فشارم نمیخواد، گرچه غیر جاریشم نمیخواد. خب کسی کار نکرد، باد انداخت لباس رو تو آب، ولی این پاک میشه، پاک میشه. حالا من مثال به لباس زدم، شما مثال به یه ظرف بزنید که دیگه فشارم نخواد برابر همه مذاهب. قسم اول ما یکون و ذالک الاثر لازم ذات الفعل، مثل تطهیر لباس. دو، باید از شخص صادر بشه تا دارای اثر باشه، مثل تطهیر لباس نیست که اگر حیوانم این کارو میکرد بادم این کارو میکرد، نه، باید از شخص صادر بشه. منتها شخص چه مباشرتا انجام بده چه تسبیبا. مثل این که گفته میشه هر که در بنای مسجد کمک کنه ثواب داره. شما از این عبارت چی میفهمید؟ علما چی فرمودن؟ باید خودش بره بنایی کنه، یا اگر تبلیغ کنه بالای منبر، یا پول بده دیگران بنا کنن بسازند، اینم شریک. پس بنای مسجد له ثواب یا مستحبون، این بناء المسجد اعم است از این که به مباشرت باشه یا تسبیب. پس دو این میشه، باید فعل حتما از شخص صادر بشه، اما اعم از مباشرت یا تسبیب، مثل بناء المسجد. این که میگه باید از شخص صادر بشه برای اینی که خب اگر از شخص صادر نشه که ثوابی نداره برای شخص. حالا مثال صرف حالا حیوانات اومدن یه چیزی رو ساختن، ثوابی بناء المسجد نداره که. سوم، باید از شخص صادر بشه اما به مباشرت، مثل نماز و روزه و حج رفتن و امثال ذالک. عبادات عموما اینطوریه دیگه، نمیگیم همش، عموما. خب این سه تا که گفتیم، حالا آقای عراقمی چیکار کرده؟ آقای رشتی گفته افعال دارای اثر، یا اثر لازم ذات فعل یا نیست. اینجایی که نیست، یا اعم است از مباشرت و تسبیب، یا مباشرت میخواد. حال ما اینجورش کردیم که دیگه نخوام تو آدست دادن سخت بشه. معلومه که وکالت تو دوتای اول دیگه، قسم سوم وکالت بردار نیست. خب اینو داشته باشید. از این سه قسمی که من گفتم، اونجایی که گفتیم اعم از مباشرت یا تسبیب، این دو قسمه، اینو دیگه من جدا کردم. قسم دوم از این سه قسمی که من گفتم براش دوتا صورت تصور کرده. یکی این که حصول اثر نیاز به استنابه نداره، نیاز به توکیل نداره، به مجرد سبب شدن اثر مترتب میشه. مثال بزنم براتون، یه آقایی بالای منبر تبلیغ میکنه که مردم به فقرا کمک کنید، مردم هم حرفشو گوش میکنن، به فقرا کمک میکنن. این آقای آخوند، آقای روحانی، ثواب برده یا نبرده؟ همون ثواب کمک به فقرا ها، ولی کسی رو نیابت داد؟ نه. لا یتوقف حصول الاثر در مورد علا استنابه، علا توکیل، بل یحصل به مجرد تسبیب مثل بنای مسجد. اما بعضی وقتا هست که استنابه میخواد، توکیل میخواد. حالا یه خانمی بگه که یه نفر برای من یه شوهری پیدا کند، منو به ازدواج در بیاورد، این فایده نداره؟ مگر اینم خودی اینو یه نوع وکالت حساب کنیم، یه نوع توکیل حساب کنیم؟ یه کسی هم از پشت پرده بگه قبول، تو من قبول کردم. حالا در عقود و ایقاعات، در عقود و ایقاعات توکیل میخواد، استنابه میخواد تا اثر مترتب بشه. یعنی مثلا کار بخواد بشه کار من، باید نیابت بدم به شخص، وکالت بدم به شخص. پس اون جایی که مباشرت شرط نیست، اگر بخواد اثر مترتب بشه، گاهی صرف سبب شدن کافیه، گاهی سبب خاص میخواد به تعبیر ما وکالت بده، نیابت بده. حالا اگر یه جا شک کردیم که کلن نیابت بردار هست یا نه، از کدام یک از اقسامه، در واقع اینجا شک در صحت وکالت نداریم، شک در صدق وکالت داریم، صدق وکالت داریم. آقایان دارن، اگر کسی از حج عاجزه میتونه وکالت به کسی بده بره، نیابت بده بره یا نه؟ بعضا میگن نه، اینم مثل نمازه، مثل روز است، باید بمیره تا بعد براش نائب بگیرن، تا زنده هست نه. البته بعضی هم اینو زیر بارش نرفتن. خب اینجا ببینید، بحث سر این نیست که آیا وکالت صحیح هست یا نه، اصلا وکالت بردار هست یا نه، صدق وکالت. اگر مباشرت شرط باشه، صدق وکالت مشکل داره یا صحت وکالت؟ اصلا شارع میگه من اینجا وکالت رو صادق نمیبینم، نیابت بردار نیست. حالا حرف آقای رشتی رو دارم میگم، لذا ایشون برای فرض شک میگه شک در صدق وکالت، نه در صحت وکالت. خب اینا رو داشته باشید، آرام آرام نزدیک میشیم به بحث خودمون. آیا ما در ادله وکالت عمومی داریم که بگه اصل بر وکالت پذیریه الا ما خرج، یا نداریم؟ یادتون میاد حرف کی بود؟ حرف کی بود؟ حرف کی بود؟ صاحب جواهر. اینو در صفحه 324 داشتیم، الان 329 هستیم، صفحه 324 داشتیم که اصل بر وکالت پذیریه. میدونی که اگر این اصل درست بشه، خیلی جاها راحت میشیم، خیلی جاها شک میکنیم میشه وکالت داد یا نه، به این اصل تمسک میکنیم. آقای عراقی آب پاکی رو دست آقای صاحب جواهر رو احیانا اونایی که از صاحب جواهر متأثرند میکنه، میگه آقا چنین اصلی ما نداریم، ما نداریم. ما ورده در باب وکالت متکفل چنین اصلی نیست، نه از ادله وکالت چنین اصلی در میاریم نه خارج از ادله وکالت. بعد دوستان یه حرفی میزنه که من حیفم آمد عین عبارتشو نیارم، گرچه عبارت ما هم ترجمه همونه ولی عین عبارت آوردم و دوست دارم فضلا اینو دقت کنه. یعنی میدونید بعضی چیزا هستن روش شناسیه و روش استدلالو میده، لذا یه جا دو جا در جا به درد نمیخوره، صدها جا به درد میخوره. و اون اینه که ایشون میگه ببینید هیچ وقت از ادله‌ای که دلالت میکند بر بیان اصل جواز نهاد، مثل اصل جواز نکاح، اصل جواز صلح، اصل جواز وکالت، خب از دلیلی که دلالت میکنه بر جواز نهاد شما انتظار بیان احکام نداشته باشید، مگر جداگان احکام رو بگه. مثلا بگه وکالت جایز است، ضمناً وکالت عقد جایز است، عقد لازم است. خب بسیار خوب، اما اگر متکفل اصل جواز نهاده خب نمیشه احکام ازش در آورد. از اون طرف این مهمه، این مهمه، از دلیل متکفل بیان احکام هم استفاده نکنید گستره جواز رو. ببینید نگفتم اصل جواز رو، اصل جواز که در میاد وقتی احکامشو میگه، یعنی جوازشو قبول دارم، اما دیگه گستره جواز رو در نیارید. مثلا در باب وکالت وقتی روایاتی میاد احکام وکالت رو بیان میکنه، فرض کنید میگه اگر وکیل معزول شد باید موکل سری بهش اطلاع بده، اگر موکل عزل کرد وکیل رو باید بهش اطلاع بده، در فاصله که عزلش کرده و تا اطلاع نداده اگر وکیل کار کرد کاراش نافذه. مردم مسخره که نیستن که وکیل بشن بعدم عزل بشن کسی هم خبرشون نکنه، این بیچاره هم بره کارا رو انجام بده. خب از اینا شما در نیارید گستره یه وکالت رو، که بعد اگه سوال کنن وکالت در قضا جایزه بگیم آره آره جایزه به دلیل این روایت. خب البته کسی این کار نمی کنه، ولی گاهی وقتا عدم توجه باعث شده که مثلا از دلیل ادله، از ادله مبین احکام وکالت گستره جواز استفاده بشه و این غلطه. همیشه آقایان این جمله رو ما گفتیم برای شما و فکر کنم اولین بار من از شیخ و استادم شنیدم. بالاخره حساب هر کسی رو باید به حساب، یعنی حرف هر بزرگوار رو باید به حساب خودش گذاشت. ایشون ظاهرا از ایشون هست، از ابتکارات ما نیست، که ایشون می‌فرمودند هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی‌کنه، هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی‌کنه. یعنی شما نمیتونید از دلیل، حال تو همین بحث خودمون، از دلیل جواز، جواز وکالت، گستره وکالت در بیارید. وکالت در قضا جایزانه موضوع دیگه، یه مصداق دیگه، این مصداق از اون دلیل در نمیاد. اینجاست که ایشون میگه که، میگه که دو تا مقام داریم و هر مقامی نقش خودشو داره. فهنا مقامان احدهما اثبات و قبول المشکوک للوکاله، مثلا این بحث خودمون، اثبات مورد قضا برای وکالت، و ثانی بیان و حکم الوکاله، و دلیل المتکفل بیان مقام اول لا یجدی در مقام دوم. و دلیل وارد در مقام دوم غیر مجدن در مقام اول. ممکنه بگید به من بگید فلانی این مطالب که ایشون فرمود اقدام شما تبلیغش کردی خیلی روشنه که ما بلد بودیم میدونستیم، ولی همین فضلا روشنه ها گاهی وقتا مورد غفلت واقع شده. ولی یه چیز دیگه میخوام به شما بگم، ایشون فضلا از این بحث یه استفاده عجیبی میکنه که اگر من به شما بگم چقدر سرنوشت رو عوض میکنه تو بحثا، شاید شما مثلا درش مبالغه ببینید ولی نبینید. خب اون چیه؟ این ادامهه، دقت کنید. ایشون بر همین اساس میگه به نظر من از مثلا مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البی، مثل الا ان تکون تجارتن انتراز، اینا نیست تو کلماتش بعضی هاشا، من دارم اضافه میکنم، مثل از صلح و جائزان بین المسلمین، از اینا شما نمیتونی استفاده کنی برای موارد مشکوک در گستره. مثلا شک میکنی فلان کالا قابلیت خرید و فروش داره یا نه. مثال واقعیشو چی بزنیم به نظر شما؟ نجاسات، بیع نجاسات، بیع میته قابلیت داره یا نه. شما تمسک کن به اوفو بالعقود، بگو بیع نجاسات درسته به دلیل احل الله البیع، به دلیل اوفو بالعقود. میگه این درست نیست، این در واقع شک در اسم داری که اینجا عقد یا نه، بیع یا نه، لأن الشک فیها شک کن فی صدق الاسم. یا مثلا یه جایی نمیدونیم از مملوکات که قابل نقل و انتقال، یا از حقوق که قابل نقل و انتقال، یا از احکام. یه پرونده داشتیم، یه خانمی به یه آقای گفته بود شما حضانت بچه رو بده به من، حق حضانت مثلا در ازای 10 تا سکه. خب اگر یه کسی بگه حق حضانت، حالا بگیم بفروشه یا بگیم به معاوضه، چون بی رو بعضی ها زیر بارش نمیرن، یا نه اصلا حضانت حکمه، حکم نمیشه فروخت، تکلیفه، وظیفه است، مثل ولایت فقیهه، میشه فروخت؟ یک کسی ولایت شو بفروشه. اذا شک ان الشیء الفلانی من المملوکات القابل للنقل املا او انه من الحقوق، که قابل مثلا صلح باشه و تجاوز یعنی گذشتن گذشت، یا از احکامه، مثلا بیایم به اصلها جائزان تمسک کنیم، بعد بگیم که خانم میتونه حضانت رو از شوهره بگیره. خب آقا اگر از احکام باشه که نمیشه، صلح در قابلها میاد نه در غیر قابلها. یک کسی وجوب نماز شو مثلا یه نفر یک کسی وجوب نماز از یکی بگیره، بگه من به جای نماز میخونم وعده 1000 تومان به من بده، اینا نمیشه که. لذا میفهمد که اگر کسی این رو تمسک بکنه فقط سها سهون بینا. ممکنه فضلا بگید که خب بازم مگه کسی گفته اینا رو؟ مگر کسی گفته؟ آقای رشتی چی رو میخوان رد کنن؟ گفت که سر قبری داشت گریه میکنه که مرده نداره، کنار تابوتی تو سر خودش میزنه که مرده توش نیست. خب مگه همچین چیزی کسی گفته؟ ولی بله، تمسک به اوفو بالعقود احل الله البی برای مشکوکات شده. حالا بعضی مثال ها ممکنه اونجایی که مشکوک بین کونه و حقا و حکمه، اما یه جایی که شک در قابلیت اینها باشه، اگر عرفان تمام باشه تمسک میکنن. خب حالا حرف ایشون اینه دیگه. بعد میفرماید فزهره ان شک فی قابلیت شیل الوکاله لا رافع له. شک اگر بیاد کارو خراب میکنه، شک رافع نداره. میدونی که وقتی رافع نداشتن نمیتونیم تمسک کنیم دیگه. شما شک داری در قضا وکالت برداره یا نه؟ نمیتونی. بعد یه توصیه خوبی میکنه فضلا، میگه اگر میخواد شکتون برطرف بشه نرید تو ادله وکالت بگردید. پس کجا بگردیم؟ برید تو ادله قضا بگردید. اگر شک میکنید حج وکالت برداره یا نه برای آدم شکسته و پیرمرد سال خورده، نرید تو وکالت بگردید، چون گفت ادله وکالت متکفل بیان موضوع خودش نیست. پس کجا بگردیم؟ تو ادله حج بگردید ببینید مباشرت در شرط یا نه. اونجا یا میرسید که مباشرت شرط نیست، حاضرید قسم بخورید، یا میرسید که مباشرت شرطه، یا شک میکنید. هر کدامش هم حکمش معلومه. شک هم بکنید دیگه باید به اصول مقرر خودش، مثلا شک کنید وکالت برداره یا نه، اصل عدم جاری میشه، استصحاب فساد، عدم ترتب اثر، لذا براءت ذمه نمیاره کسی وکالت بده یه کسی براش بره حج. اینا آثارشه دیگه، چون شک داریم، شکمونم برطرف نشد. خیلی عبارت شسته رفته ایست. ان شک فی قابلیت شیل الوکاله لا رافع له الا به ملاحظت ادلت ذالک الشی، نه به ملاحظه ادله وکالت، ادله اون نهاد، نهاد قضا، نهاد حج. فان دلت علی اعتبار المباشره فی فهو، ولو دلت علی عدم اعتبارها بازم فهوه، و این کانت مجمله فالمرجع فی کل بابن الى الاصل المقرر فی ذلک الباب. یه بنده خدایی پسر بزرگتره، باباشم فوت کرده، از روز اول بلوغ تا روز مرگ یه نمازم نخونده، حالا پسر بزرگتر میخواد بخونه، پولم داره، عوضش وقت نداره، میتونه وکیل بگیره برای خودش، حالا یا نیابت بده، یا اصلا نماز که وکالت بردار نیست، نیابت بردار نیست، مثلا خودش باید بخونه، خود پسر بزرگتر. اگر مثل ما هم بله، هیچ یه چیز میخواستم بگم نمیگم. دوست دارم فضلا نکات عراقی رو در 1, 2, 3, 4 شما لیست کنید، منم فقط عنوانشو میگم. ایشون شک در قبول و عدم قبول وکالت رو به شک در صدق وکالت برگردان. این از نکات قابل توجه. ممکنه ما قبول نداشته باشیم ما، که نداریم ما. ولی 2 ادله وکالت و مبین بیان مورد ندانست. گفت ادله وکالت مبین موضوع نیست. میدونید به کی اشاره داره؟ به آقای صاحب جواهر، به آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. البته بهشون که نظارت نداره، آقای گلپایگانی بعده، منتها نظارت حکمی. 3 در موارد شک به عفو بالعقود، و عفو بالعقود بگم بهتون نماینده است برای کل ادله انفاذ معاملات، ادله عام میگه نمیشه تمسک کرد. این خیلی مهمه. این آقایان اگر ثابت بشه خیلی اثر داره، ردم بشه خیلی اثر داره. بنده هم خوشبختانه اینجا مفصل در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، فکر کنم ذیل همون عفو بالعقود بحث کردم، اینجا خیالم راحته. من جای شما باشم تو این تعطیلیام که پیش میاد این بخشو میخونم، 4، این نکته آخری، برای گستره شناسی وکالت تو عدلی وکالت نچرخید، بیرید تو عدلی نهاد مربوطه بچرخید. چیزی رسیدید رسیدید، نرسیدید خدا رو شکر کنید، از هرچه قاعده هست جاری کنید. یه قدری من بحث رو خواستم با سرعت تمام کنم که متمرکز بشیم. فردا باید ببینیم آقای رشتی ناظر به کیه. به قول ما داره برای قبر بی مرده گریه میکنه ایشون یا نه قبر مرده داره، اونم چه مرده ای، چه بزرگواری. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.